بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 228، شنبه 6 اردیبهشت 1399.
من این دو کجا بذارم؟ زیاد بشه جالب نیست.
دست صدا میره.
این بذار اینجا بذار. آه اینجا کافی. این هم باید نزدیک بشه دیگه.
تنظیمش هر جور آقا خودتون جان. اونم چیزی که اگر جان سرزبان چیز نشده.
شما هر جایی که شما اذیت نمیشید آقا.
خب الان شروع.
جان آقا هادی هم برای اینکه شروع باشه هماهنگی بشه.
سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوریه هم که جب بیان علامه طباطبایی رو خوص مطرح می کردیم و بعد نوبت به بیان مختار می رسید. ما تا مسئله ایاک نعبد و یعنی کلمه قرآنی ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو از تفسیر قیم المیزان عرضه کردیم. بیان ایشون به پایان رسید. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسیده بود. در بیان مختار ما ابتداعاً بحث لغوی در مورد نعبدو داشتیم که دقیقاً از در لغوی ایاک نعبد، نعبد به چه معناست. توضیح دادیم که به حسب کتب لغتی که مورد بررسی قرار دادیم با اون شیوهی که داشتیم قبلا ما عرض کردیم، شیوه ما قبول این نیست که هرچه در کتاب لغت اومده پذیرفته شده هست و اینها، ولی یکی از راه هاست به اضافه یه راه های دیگری که از اون طریق میشه فهمید اساسا ارتکاز لغوی در هر زمینه چیه. ما اون شیوه رو قبلا توضیح دادیم تو بحث‌های همین سوره هم بود، اونجا بهش پرداختیم. نمیدونم در ذیل الحمدلله بود یا رحمان رحیم بود، کجا بود داشتیم اونجا شیوه بیان به اصطلاح ارتکاز رو بررسی کردیم. چجوری میشه ارتکاز لغت رو مؤلفه‌های بنیادیش رو به دست آورد، تحلیل لغت چگونه باید انجام بشه و چجوری بستر تاریخی لغت تأثیر داره، چجوری زبان شکل میگیره و زبان پدیده اجتماعی، اینا هم رو گفتیم اونجا. بر اساس همون بحث ما اومدیم در ایاک نعبد توضیح دادیم که ریشه های لغت رو در کتاب لغت بررسی کردیم، مؤلفه های چندگانه ای رو در مسئله عبودیت و عبادت و عبد پیدا کردیم. یکی مسئله مملوکیت بود، یعنی تا صحبت عبد میشه و عبودیت مملوکیت مطرحه، البته نه هر مملوکیتی، مملوکیت زیشعور. اینهایی که داریم عرض میکنیم قبلا گفتیم و برای سروران اون مطالبی که ضبط شده بود رو فرستاده بودیم. فقط برای اینکه بتونم الان میخوام بحث جدید رو شروع کنم، اون بحث قبلی برای ما واضح باشه که بتونیم بر پایه اون مباحث رو پیش ببریم. بر اساس اون ما اونجا عرض کردیم، اینایی که عرض میکنم دارم خلاصهش رو میگم، قبلا گفتیم اینا بحثا رو. اولا مملوکیت مطرحه، تا میگیم عبده یعنی مملوک، گفتیم نعبدو، اعبدو، نمیدونم تعبد، عبدته و همه اینها، استعبده و همه اینا ریشه داره در خود لفظ عبد، توضیح دادیم از نظر لغوی از لفظ عبد گرفته شده و توضیح دادیم در خود عبد و عبودیت و عبادت این چند چیز مطرحه. یکی مملوکیت، البته نه هر نوع مملوکیتی، صرف مال بود و نوع ملک بودن دلیل بر عبد بودن نیست. مملوکیت به اصطلاح امر زیشعور، یعنی مملوک باشه و در این حال زیشعور باشه، اون رو میگن عبد. علامه طباطبایی تا اینجا رو مطرح کرده بودند و میپذیرفتند و حقم با ایشون بود که اساسا هر ملکی رو ما عبد نمیگیم، ملکی رو عبد میگیم که دارای شعور باشه به لحاظ بسترهای لغت و ارتکاز لغت. بعد از اون گفتیم افزون برای این مملوکیت باید مسئله تزلل و خضوع هم توش اخذ بشه. توضیح دادیم اون طریق معبد، بعیر معبد که گفته میشد، یعنی به اصطلاح راهی که به گام برداشتن کسانی که در او گام بر میدارن رام شده باشه، رام شدن و ذلت و تزلل توش خوابیده بود گفتیم. لذا مملوکیت یک امر زی شعور همراه با تزلل نسبت به خدا، در این بحث ما نسبت به خدا و همراه با اطاعت و خدمت، یعنی به تعبیری مملوکیت به اصطلاح امر زی شعوری که از سر تزلل، که تزلل هم توضیح دادیم ریشه داره در اون مملوکیت توضیح دادیم و مقهور او میشه و نسبت به او خضوع میکنه و کنارش نسبت به او اطاعتی میکنه و خدمتی میکنه، این رو میگیم به عنوان بندگی پرستش و میگیم به عنوان عبودیت. این رو توضیح دادیم، این مؤلفه های چارگانه یا پنجگانه ای که گفته شد. خب بعد از اینکه این رو مطرح کردیم نوبت به این بیان لغویش بود. بعد از بیان لغوی رسیدیم به بحث تفسیری در مورد یا که نبود و یا که نستعین. گفتیم اگر بخوام خوب مسئله رو مطرح کنیم لازم از اول شروع کنیم بگیم در فرهنگ قرآنی ما با دو نوع عبد روبرویم، یکی عبد تکوینی، یکی عبد تشریعی، یکی عبد وجودی و یکی عبد سلوکی. توضیح دادیم، شواهد آوردیم از آیات که نشون میداد عبد تکوینی مطرحه در قرآن، عبد وجودی مطرحه، حتی در باب جمادات گفته شده، در باب انسانهای گناهکار عنوان عبد آمده، در باب ملائکه آمده، در باب اجنه آمده، در مورد همه مخلوقات عنوان عبد آمده. این نشون میداد که صحبت عبد وجودیه و الا انسان گناهکار که تبعیت نمیکنه از خدا، یا به اصطلاح جمادات که دیگه براشون این مسئله مطرح نیست. این رو مطرح کردیم در مورد عبد وجودی. بعد گفتیم این عبد وجودی که تا گفته میشه باید اون مؤلفه هایی هم گفتیم، حتی شعور گفتیم، بله اون به نحو خاصی میشه این بحث ها رو کرد، توضیح دادیم، این کلمه ها رو استفاده کردیم، مثلا آیه 115 و 116 بقره، سوره بقره، و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، که اصلا این عنوان قنوت که آمده که به معنای اطاعت همراه خضوع خودش گواه. توضیح دادم این بحث رو دیگه، حالا الان وقتش نیست باز دوباره همه اینها رو عود بدیم و مطرح کنیم. اجالتا شعور همه موجودات در فرهنگ قرآنی اثبات میشه، اما حالت وجودی تکوینی داره، به شکل جبلی همه خاضع حقند، قوانین حضرت حق و هیمنه حضرت حق همه رو به مقهوریت کشنده و همه این مقهوریت رو به لحاظ جبلی خود درک میکنند و خضوع میکنند. اینها همه توشون هست، ولی در این حال غیر از مرحله شعوری وجودی است که ما مد نظرمونه که شعور ترکیبی و اراده ترکیبی است که در جای خودش گفتیم و بازی بعدن هم باز اشاره. این یک مسئله بود. بعد رسیدیم به عبد ارادی در فرهنگ قرآنی که گاهی خدا میگه این بنده منه، یعنی در ساعت اراده بنده من شد، گاهی میگه این بنده منه یعنی در ساعت وجود هستی، حتی گناهکارم که داره خطا میکنه بنده منه، اما گاهی میگه بنده من که وردیم کلمه های خوندیم در سوره فجر، اواخر سوره فجر، فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، توضیح دادیم، شواهد آوردیم دیگه، الان آیات دیگری هم خوندیم دیگه، الان وقتش نیست. اجالتا این عبد وجودی و عبد تکوینی رو گفتیم و دیدیم همه مؤلفه هایی که ما در عبودیت مطرح کردیم مملوکیت زیر شعور از سر تزلل به اصطلاح همراه با اطاعت، این در همه موجودات میشه اینو معنا کرد، توضیح دادیم و بعد گفتیم در فرهنگ قرآنی از زبان عرفی استفاده کرد، ولی تا حد یک اصطلاح برآمده فنی علمی بالا برده همین رو، یعنی از یک جهت همون سطح اصطلاحات عرفی است ولی قرآن به خاطر اینکه مکرر به کار بوده و به یک معنا به کار برده ویژگی های رو براش معرفی کرده، ما کم کم دیدیم مثلا مثل اینکه یک اصطلاح جدید قرآنی پدید آمده، نه تخطی از فضای زبان عرفیه، زبان عرفی رو میفهمه، ولی در این حال به یک اصطلاح برساخته. من اینجا قبلا در جای خودش گفتیم این یه بحثی مهمی است در فرهنگ قرآنی، حالا الان وقتش نیست، فقط یه اشاره باز بکنم. در فرهنگ قرآنی ما بعضی از تعابیر رو از همین زبان عرفی است، مثلا میگید عرش، همین از زبان عرفی استفاده شده. تخته، تخت پادشاه که میگید، عرش پادشاه، خدا هم پادشاه عالم، تخت. ولی بعضی از اون اطلاقات قرآنی رو ادامه میدیم یواشاش، میبینیم با یه معنای ویژه‌ای از عرش رو بریم که بالاتر از کرسیه، مرکز فرماندهیه، نسبتی داره با آسمان‌ها، آسمان‌ها نسبتی با او داره، همیشه هم داره به یک شکل اجرا می‌کنه. گاهی اگر دید یه نفر میاد یک جا عرش بکار می‌بینه به یک جا، یک جا به یه شکل دیگه، میگیم همون زبان عرفی، یک زبان جدید برساخته پدید نه. ولی اینجا می‌بینید فرهنگ قرآنی انقدر این رو ادامه میده که اصلا ما احساس می‌کنیم تا گفته میشه عرش ما می‌فهمیم یعنی اون مرحله وجودیه عالم که عنوان عرش میده، از زبان عرفی استفاده کرده ولی ارتقا هم پیدا کرده به زبان برساخته. تا فرهنگ قرآنی فراوانه و از این جهت خیلی شیرین میشه، یعنی از یک جهت افرادی که تو زبان عرفی هستند احتیاج ندارن به جای دیگه رجوع کنن، از همون زبان عرفی شروع میکنن، ولی از یک جهت میبینید یک برساخته هایی در میاد که برای خودش ویژه است. لفظ سماواتش اینجوریه، کرسیش همینجوره، عرشش همینجوره، عبدش همینجوره، حتی الوهیتی که گفته میشه همینجوره، همه چیز این از همین زبان عرفی هست. ولی میبینید مؤلفه ها و ویژگی های براش میگیم، این مؤلفه ها و ویژگی ها رو در تمام قرآن اجرا میکنه و بعد تبدیل میشه به یک زبان برساخته، درست مثل زبان های برساخته ولی با یک ویژگی که از اون چی که مفاد زبان عرفی است عدول نمیکنه، ولی تبدیل میشه به یک اطلاق ویژه. من حتی میتونم تو زبان عرفی هم نشون بدم، ما بعضی از اطلاقات رو اینقدر زیاد ادامه دادیم یک زبان، یه اصطلاح ویژه تو زبان عرفی حتی در فرهنگ قرآنی به طریق اولا با اون توضیحاتی که عرض کرد. لذا عبودیت فرهنگ قرآنی که همه موجودات رو عبد میدونن به این شکل از زبان عرفی میگیره با همه اون مؤلفه ها، ولی ارتقا پیدا کرده به زبان برساخته فنی. و اطلاقات قرآنی وقتی اینجوری میشه ما دیگه آرام میشیم که هر جا وقتی میشنویم با چجوری معنا، جمادات رو اگر گفته عباد ما میدونیم دیگه با چجوری معنا کنیم. نمیدونم اگر انسان گناهکار رو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بنده است گناهکاره، این چجوری با این خیلی راحت ما میتونیم دیگه باش کنار بیایم. در فرهنگ قرآنی این شکلیه. البته یک شیوه ای باز چیز دیگری در فرهنگ قرآنی است، الان وقتش نیست، بعدا خواهیم گفت. همین زبان عرفی گهگاهی برای خودش چند پله ای میشه و این چیز عجیبی است، همین زبان، یعنی در واقع زبان اصطلاح برساخته فنی قرآنی چند پله ای میشه، اون خودش یک چیز شیرینیه در جای خودش باید پی گرفت. خب بعد از اون یه نکته مهمی رو اشاره کردیم، به نظرم پایه کار که اصلا میشه تصویر درستی از عبودیت میخواد کسی پیدا کنه باید تو اینجا به اصلاح تمرکز کنه، و اون عبودیت ارادی رو که حالا میخوایم مطرح کنیم سرش چیه، چه چیزی باعث میشه ما بگیم شما باید عبد خدا باشید نه عبد دیگران. خداوند در فرهنگ قرآنی عمدتا به سه نکته اشاره میکنه، گاهی چهار تا، که این عملا چهار تا به اون سه تا هم به یکی برمیگرده. گاهی میگه چون خدا الله شما بس باید بنده او بشید، گاهی میگه چون ربه شما باید بنده او بشید، گاهی هم میفرماد چون خالقه باید بنده او بشید، ولی گاهی هم میگه چون ولیه، ولی به همون رب برمیگرده. خوش توضیح دارم، ما تو بحث رب العالمین من یادم اونجا ایستادیم توضیح دادم که چگونه ربوبیت شامل ولایت میشه و آیات در باب ولایت به همون ربوبیت برمیگرده. ربوبیت معنای عام اسم کلیه که همه این اسماء دیگر رو در بند. این بیان رو که آوردیم بعد توی بحثای ما قبلا که داشتیم مورد الله گفتیم، الله یعنی خالق مدبر یعنی خالق رب. توضیح دادیم از فرهنگ قرآنی بود. خالق رب یعنی ایجاد کننده و تدبیر کننده همه شؤونات اون امری که ایجاد کرده، اون امری که موجود شده به حضرت حق. اینو میگن الله. البته منظورمون الله وصفی، قبلا تو بحثا داشتیم، الله ذاتی که در فرهنگ قرآنی آمده و الله وصفی، الوهیتی که میشه چی؟ اسم الله، اسم خدا، اسم ذات حق. الوهیت این شکلی در فرهنگ قرآنی اومده، ما با حوصله تلاش کردیم از خود قرآن به دست بیاریم، توضیح دادم آوردیم، از علامه طباطبایی هم شاهد آوردیم. اون الوهیت وصفی که باز ریشه داره در الله ذاتی، توضیح دادیم این ربط رو. این الوهیت وصفی یعنی چی؟ یعنی خالق مدبر، یا یعنی خالق رب. خالق رب، خالق به اضافه رب میشه الله. لذا اگر جای خدا همون چون رب شماست بپرستید، چون خالق شماست بپرستید، چون اله شماست بپرستید، عملا این خالق و رب برمیگرده به چی؟ به الله. توضیح دادم اینا تو این بحثایی که داشت. یعنی به تعبیری الوهیت سر عبودیته. و قرآن اتفاقا نوعا استدلالایی که میکنه، چرا نباید بت نپرستید، چرا نباید نمیدونم ملائکه رو به عنوان اله خود نگیرید، چرا نباید اجنه رو به عنوان اله خود نگیرید، در قرآن این آمده، همه اینجا داره این توضیحات رو میده. یعنی من میگه به الوهیت، به تعبیر دیگر کی معنا داره عبودیت؟ الوهیت. تا گفتی او خالق رب هست که همه کارت به دست اوست، همه شؤوناتت با او داره تدبیر میشه و او هم ایجاد کننده هست، ایجادگرش. چون این چیزی، این هیمنه‌ای که ایجاد میکنه، ملکیتی که ایجاد میکنه به هیمنه، نگفتیم مملوکیت و مسئله اثر تزلل. مملوکیت بس اثر تزللی که آوردیم زیر سر هیمنه و کبریایی حق است، و زیر سر به اصطلاح مالکیت حق، اون دو زیر سر الوهیته. میتونید بگید زیر سر ربوبیت، درسته، میتونید بگید زیر سر خالقیت. خالقیت ملکیت میاره، ربوبیت ملکیت میاره، توضیح دادیم قبل اینا رو. بلکه اصلش باید اون الوهیته که ملکیت میاره، و الوهیت است که کبریایی میاره. تا این رو درست میکنید که تماما همه عالم میشه مقهور حق، و انسان هم مقهور حقه، و همه چیزش به دست اوست، هیچ کنشی مستقل از خدا نداره، هیچ حرکتی مستقل از خدا نداره، هیچ چیزی مستقل از خدا نداره، یعنی هیچ جهت وجودی حتی نداره که مستقل از خداست. تا اینجوری میشه مقهور او و مملوک او. خدا میگه اهلاکی اینه، پس باید عبد باشه. عبد یعنی چی؟ یعنی مملوک، مقهوری که بخواد در خدمت باشه، اطاعت کنه. حالا که اینه پس باید مطیع باشه. این بحث خیلی جدی داره، من الان اصلا نبود اون موقع هم که میگفتیم، اونجا هم همین عرض کردیم، فقط توجه داشته باشه این بحث رو. مباحث حکمت عملی قرآن کسی میخواد حل کنه باید به اینا رجوع کنه. مکرر در فرهنگ قرآنی گفته شده لا اله الا الله، لا اله الا انا، فعبدنی، فعبدنی، پس مرا بپرست، یعنی از راه الوهیت. و اگر کسی اینو درست کنه، فرهنگ قرآنی خیلی میتونه در این زمینه بهش کمک بکنه که اون نگاه هستی شناسان، به تعبیر دیگر اگر خوب نگاه کنی این عبد ارادی چرا میبایست باشی؟ چون تو عبد وجودی هستی، چون عبد وجودی هستی باید عبد سلوکی هم باشی، یعنی از دل مباحث هستی شناسانه نتایج عملی میگیر قرآن کریم، که خیلی به نظرم مهمه. تو روایات، حالا دیگه الان وقتش نیست، تو روایات در باب میثاق هم نگاه کنید، اینا الستو به رب بکم، این گفته میشه تو روایت، نگاه کنید، میگه پس حالا که ربه، پس شما باید بنده باشید، پس شما باید اطاعت کنید، پس باید تبعیت کنید، عبادت کنید، بندگی کنید، اطاعت کنید، که گفتیم بندگی توش اطاعت خوابید، اطاعت و خدمت، اینا رو توضیح دادیم. خب این نکته که گفتیم خیلی برای ما راه رو باز میکنه، یعنی اگر کسی این رمز رو داشته باشه خیلی از مسائل رو میشه بر اساس اون درست کرد. ما بر اساس این اومدیم گفتیم معنای نعبدو اینجا چی میشه؟ یا که نعبد، نعبد دقت کنید فعل مضارع، یا که نعبد و یا که نستعین فعل مضارع، یعنی ما میخوایم اجرا کنیم. گاهی گفته میشه کنا عبیدا لک، خب این رو شاید میتونست به همون عبد تکوینی معنا کنه، ولی میگه ایاک نعبد فضای ارادیه. به تعبیری میخوام بگم صحبت ایاک نعبد که میشه به دلیل نعبد و نستعینی که آورده، فعل مضارع است که باید به کنش شخص اجرا بشه، میشه چی؟ عبادت ارادی. یعنی ایاک نعبد یعنی ما در ساعت اراده میخواهیم بنده تو باشیم و پرستش تو کنیم. ما قبلا توضیح دادیم تو بحث‌های لغوی نعبدو دو معنا میتونه داشته باشه، یکی معنای پرستش که عمل ویژه مناسکی است مثل نمازی که میخونیم، و یکی به اصطلاح نعبدو به معنای به اصطلاح بندگی کردن. اونجا توضیح دادیم این رو، بندگی کردن یعنی مطلق بندگی میشه ولو نماز نخونه، اما در مثلا بازارش بنده است، در خانه نسبت به همسر و بچه‌هاش بنده است، داره بندگی میکنه خدا رو، مراعات جانب خدا رو میکنه در نسبت به همسر و فرزندش، تو بازار نسبت به خدا، نسبت به مشتریان جانب خدا رو رعایت میکنه. اون توضیحاتی که هست میگه بندگی مطلق، درست؟ بندگی مطلق تا مطرح میشه دیگه سطح فقط مناسکیش مطرح نیست، سطح به اصطلاح پرستش به شکل حتما نماز باید باشه لازم نیست. یا که نعبدو که گفتیم در لغت گفتیم هم به معنای عبودیت آمده هم به معنای عبادت آمده، دقت میکنید؟ هر دو، هر دو در نعبدو خوابیده، ولی هر دو رو باید به ارادی معنا کنیم. یعنی چی؟ حالا ما خواهیم ترجمه بکنیم، باید بگیم تنها تو را بندگی میکنیم اون بندگی مطلق، تنها تو را پرستش میکنیم اون مناسکش. لفظ پرستش من میدونم، میتونم جوری به کار ببرم که عبادت مطلقم بگیره، میتونم عبادت بندگی مطلقم جوری معنا کنم که او رو بیم، حرفی ندارم. الان من اصل حرف رو خواستم برای فرق این دوتا اصطلاح رو، و الا تو لغت گهگاه اینها کنار هم قرار میگیره. حالا تو سوره هم کدوم یکی از اینها مطرحه؟ ما عرض کردیم هر دو معنا راه داره. دلیلش چیه؟ چرا پرستش به معنای، چرا نعبدو به معنای پرستش و اعمال مناسکی مطرحه؟ چرا؟ چون اصلا مشخصه، در روایات آوردیم فراون، اصلا سوره هم نازل شد برای اینکه در نماز قرار بگیره و هر مؤمنی حتما با ولا صلات الا بفاتحه الكتاب، یعنی اصلا قراره یه حالتی دادن قرآن، یک زبانی داده در سوره هم، اولا به زبان بنده گفته که ایشون در سوره هم در نماز میخونه، همین حالتی اشباش و نوع بحثایی کرده. از این جهت ایاک نعبد یعنی تنها تو را میپرستیم، یعنی در محله بندگی نمازی، در محله بندگی به اصطلاح مناسکی. خیلی خوب، یک معنی گفتیم، ولی این تنها معنای قرآنی نیست از ایاک نعبد، بلکه معنای ایاک نعبد معنای مطلق بندگی هم هست. این هم توضیح دادیم در بحث قبل. چرا مطلق بندگی است؟ گفتیم به حسب آنچه که قرآن کریم فرمود که سوره حمد ادل قرآنه، که قد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم، به دلیل روایاتی که عظمت به اصطلاح سوره حمد رو که مغز کل قرآنه و کل قرآن هویتش بندگی رو میخواد اجرا کنه، به تعبیر دیگر تمام آنچه قرآن میخواد به ما عرضه بکنه چیه؟ مسئله بندگی. یعنی میخواد در تمام قرآن، تمام اون چیزی که قرآن گفته نسبت به انسان، از ما بندگی خواسته، بندگی مطلق، که از جمله آنها میشه نماز، از جمله آنها میشه نماز. که اگه از این منظر نگاه کنیم، چون مغز قرآنه، این رو هم راه داره که ما علش تبیین میکنیم به سیاق‌های شناور قرآن. دو معنا کردیم، طویل عرضی، سیاق‌های شناور قرآن. سیاق‌های شناور گاهی کل قرآن با همین ضوابطی که عرض کردم، شواهدی که از آیات و روایات به دست میاریم، ما رو میکشونه. این هم معنا داره، از سوی معنا نداره کسی پرستش بکنه به بندگی مطلق نکشه، و کسی هم بندگی مطلق داشته باشه پرستش قطع نشه. این دوتا هم توضیح دادیم، گفتیم از هر جهت میشه این دو معنا را کرد و هر دو معنا راه داره و این رو باید بهش تذکر داد. بعد از اینکه اینها رو گفتیم، اینا که عرض میکنم تقریبا حاصل 10 جلسه بود، من دارم تو یک جلسه جمعش میکنم که بتونم بحث بعدی رو عرضه بدارم. خب اگر این شد حالا چی باید گفت؟ یا که نبود چی میشه؟ باید بگیم یعنی این که انسان خودش را در مقام اراده، گفتیم چون عبادت ارادی مطرحه، عبد ارادی مطرحه نه عبد تکوینی، انسان در مقام اراده و در مقام شعور خود را در مقام مملوکیت همراه با استکانت و تزلل قرار بده و قرار داشته باشه اطاعت کنه. به تعبیر دیگر یعنی این تعبیری که علامه طباطبایی به کار برد رو ما آوردیم بهش، گفت نسب الانسان نفسه فی مقام العبدانیت و العبودیه، عبدانیه و معله عبادت مطلق، عبودیت و العباده به اصطلاح معنای پرستش، فی مقام العبدانیت و العبودیت و العباده، یعنی خودشو در این مقام قرار بده. این خیلی میتونه معنا داشت، یعنی حال و حس خاصی داره. این رو ببینید، یه وقت هست من با یه نفر حرفی میزنم، یکی گفته من گوش میگیرم، وقتی من میگم آقا من در خدمتم، هر چی گفتی، یعنی خودش رو در عرضه میکنه، یا که نعبودی هم چه حالتی داره، یعنی میخواد بگه من میخوام بندگی تو رو بکنم در ساحت اراده، من میخوام بنده تو باشم در ساحت اراده، در ساحت شعور، در ساحت شعورم خود رو مملوک میدونم، میگم من که چیزی از خود نهر چه هست از تو. ببینید این حالت که اصلش اون مملوکیت به اصطلاح حقیقی را در شعور خود بیابد. حالا من بعدا انشاءالله یه وقتی ما باید برسیم میرسیم، عرض باید بکنم که این ایا که نبود مغزش تا کجا پیش میره، که خیلی به نظرم اون مهمه، به ویژه در سوره هم که قرار اون از نهایت عرش نازل شده با اون روایاتی که داشتیم، انشاءالله عرض خواهم کرد. خب اینو گفتیم، بر اساس این اومدیم گفتیم پس در واقع یعنی در مقام بینش و کنش خود رو مستقل نبینه، اگه مستقل ببینه مملوک نیست، یا که نعبد در ما در حق او جاری نیست، و کبریایی حق اون قهر و مقهوریت خود رو هم ببینه باید بیاد. البته یقینا این مسئله‌ای که میگیم سطوحی داره، من حتی مرحله اسلامی رو یک نوع یا که نعبد میدونم، مرحله اسلامی اولیه رو انشاءالله میرسم توضیح میدیم، الان وقتش نیست. اینا رو گفتیم و این رو گفتیم که به نظرم روش با تمرکز کرد که آخرین بحث بود که داشتیم تا اینجا، و اون چیه؟ کل قرآن از یک منظر مرامنامه الوهیت و عبودیت، کل قرآن، یعنی تمام قرآن رو میشه تو این مسئله جمع کرد، یعنی تمام قرآن، مثلا این کریمه رو نگاه کنید، آیه 25 انبیا، همه انبیا اومدن، ما ارسلنا که من قبل که من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فعبدونه، یا آیه 92 انبیاء رو خوندم قبلا، ان هذه امتكم امه واحده، که علامه ده بودم یه نوع انسانی، نه صحبت یه امت از نوع انسانی، نه خود نوع انسان، ان هذه امتكم امه واحده، یعنی شما یک نوع واحدی، ذات واحدی دارید، حقیقتون هم بندگیه. حالا اینجور ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون، من رب شما هستم پس بپرستید مرا، من رب شما هستم پس بپرستید، اون رب الوهیت و ربوبیتی که عرض کردم، که همین بیان است که رسول الله فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اصلا اصل منطق قرآنی، کل قرآن میشه تو این جمع کرد، یعنی تو جانب حق الوهیت و در جانب خلق عبودیت، مرامنامه الوهیت و عبودیت، یعنی ما الهی که میگیم کیست، خدایی که میگیم اون ذات حضرت حقی که میگیم کیست و چگونه حقیقتی است، و بعد از اون، و بعد حالا جالب سوره هم کلی مرامنامه رو در خود داره که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این تعبیری که آمده هم جانب حق رو اوصافی در جانب حق گفت که ما الحمدلله رو توضیح دادیم چقدر گسترده بود، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، این جانب حقش، مرامنامه الوهیتش، و ایاک نعبد و ایاک نستعین جانب مرامنامه عبودیتش، یعنی کل قرآن این گونه هست، کل قرآن جمع شده در سوره حمد با این معنا. از این منظر سوره حمد رو باید دوگانه دانست، دوگانه الوهیت و عبودیت، که عبودیت هم زیر سر الوهیته و همون توضیحات. تا اینجا رو گفتیم تمام شد، حالا از جلسه جدید حالا ما داریم شروع میکنیم، گرچه وقت رفته و اندکی مونده، ما حالا جلسه جدید رو شروع میکنیم که بحث جدیدی شروع بشه. اینا رو ما تو 10 جلسه گفتیم، خلاصه شون فایل صوتی فرستادیم خدمت سروران. یک کمی وهمه دارم که اون بحثا که یک ماه پیش بود، دو ماه پیش بود، یک ماه پیش بود در خاطر نباشه، من مجبور شدم اینها رو توضیح بدم. حالا از این بعد دیگه بحثای جدید رو خواهیم داشت. ما قبلا که بیان علامه طباطبایی رو میخوندیم، علامه طباطبایی التفات خوشی رو در اینجا گفتن که به نظر من کمک میکنه برای فهم عبودیت و ایاک نعبد. و مسئله این بود که ایشون مطرح کرد که اساسا عبودیت دو مخالف داره، یکی استکبار، یکی هم مسئله شرک. ایشون گفت و ما هم توضیح دادیم بیانیشون. الان میخوام به همین بحث ببردن، البته از یه منظر دیگه، چون با یه شکل دیگری بیشتر میخوام بهش توجه کنم. میخوام اصلا کلن این ایاک نعبد رو میخوام بفهمید در کنش و اراده میاد میشه، مقابلش اولا چیه؟ بنده معتقدم اولا مقابلش قرار میگه استکبار، استنکاف، کفر. دقیق نگانه، یعنی اولا اگر خوب نگاه کنیم آنی که در برابر این معنا قرار میگیره استکبار و استنکاف و کفر در فرهنگ قرآنی که اصلا فیلم استکبار. فقط اینجا توجه داشته باشید، صحبت استکبار رو که اینجا میکنیم مقابل میگیم یا که نعبد ارادیه، اینجا هم ارادی، اصلا صحبت استکبار تکوین معنا نداره. دقیق میکنم این رو اولا میدونیم، چون گفتیم کلو لهو قانتون، شیطانش با شیطنتش از دستگاه الهی نمیتونه در بره، برای خوش استقلالی داشته باشه در هر کاری، در هر چیزی، در حتی شیطنت که خودش میکنه که به تینت خودش میتنه، قوت الهی توش هست، مشیت الهی توش هست. نگاه کنید انا جعلنا الشیاطین توزهم عزا، اینا برداشته نمیشه، برداشته بشه او اصلا نمیتونه کاره نیست، کار نمیتونه انجام. اون جریانی که امام صادق علیه السلام داشتن، اون شخص اومد بود سعایت کرده بود در حق امام صادق نزد اون پادشاه و حاکم عباسی، بعد منصور ایشون خواست که تو همچه کاری کردی به امام صادق، امام صادق گفت نه من این کار نکردم. اون خواست خوش خدمتی کنه، دروغی بست، اون شخص رو آوردن. بعد گفت این شخص میگه تو چون این حرف زه، امام صادق رو بهش کرد گفت من اینو گفتم، گفت بله. بعد گفت دیگه جلوی مأمونه، جلوی منصوره، خود کوتاه بیاد که دیگه اوضاع خیلی خراب میشه. گفت من که چون این حرفی نزدم. بعد خیلی ادامه پیدا کرد تا اینجا رسید. حضرت گفت حاضری قسم بخوری؟ گفت آره. گفت قسم بخور. حالا این شروع کرد قسم خوردن به رحمانیت حق. گفت نه اینجوری نه، من اینی که میگم تو بگو، اگه تو راست میگی اینجوری بگو، هیچ اشکال نداره. گفت بگو اگر من خلاف میگم از حول و قوه الهی در میام، به حول و قوه خودم تکیه میکنم. ایشون دید دیگه حالا دیگه اوضاع جوری که باید، حتی اینم بگی، گفت همونجا افتاد، یعنی حتی این قوت ایستادن رو پای خودش رو ندن، این به حول و قوه الهی است، حجت خدا بود، این حول و قوه الهی رو ازش گرفت اونجا. قد میکنه، یعنی شیطان هم حول و قوه اگر نباشه هیچ کار است، همش اون حول و قوه الهی است که داره کار میست، از نظام عالم که در نمیره، تمام شیطنتش هم از حدی که خدا میذاره در نمیره. یعنی خدا میگه شیطان تو نباید جوری باشه که نظام عالم رو و خیر رو مغلوب کنه به حدی که دیگه راه باز نشه، کید شیطان ضعیفه، هیچ گام از این بالاتر هم نمیشه. یعنی دستگاه الهی با حساب قرار داده او رو، او به تینت خودش میتنه، ولی در دستگاه الهی نظام احسن جایگاه ویژه‌ای داره، لذا ازش تعبیر کردن به کلب معلم خدا، یعنی از هیته نمیتونه در بره. ما میخوایم اینو بگیم، وقتی ما میگیم استکبار میورزه شیطان، استکبار میورزه شخص خطاکار کافر، استکبار میورزه، این استکبار منظورمون دیگه استکبار تکوینی نیست، در فضای تکوینی از حول مشیت الهی در نمیره،
اون روایات رو نگاه کنید، مکرر توضیح میدن خب اگر اینه از حول و مشیت خدا، نه میگه از حول و مشیت هیچ موجودی در نمیره، لذا او رو باید نگه داشت، اون نظام عالم به هم نمیخوره. هر چه از زبان من به تعبیر دیگر این تعبیر رو میکنم، ولی معمولا این تعبیرها چون عامیانه است و عادی دوست ندارم، فقط برای برخی از سروران شاید بشنوند براشون واضح تر بشه، از زمین بازی که خدا ایجاد کرده نمیتونه در بره، ولی واقعیتش از قوانینی که خدا داره، از نظام احسنی که داره، از اون ضوابط و قواعد و سنت های الهی که داره شیطان در نمیاد. ولا یحیق المکر السیء الا باهله، این معنای حقیقی داره همیشه در عالم. شیطان داره شیطنت خودشو میکنه، میخوام بگم یعنی از این نظام های الهی در نمیره، از اینا هیچ کدوم کل له قانتون، همه هم مطیع این دستورات نظام عالم هم. از این نظام عالم هیچ کدوم در نمیرن. اگر این رو میگید خب استکبار حتی در باب شیطان به معنای تکوینی معنا نداره. شیطان استکبار تکوینی نمیتونه داشته باشه، هیچ کس نداره، به دلیل دیگه همه عبدن، همه مطیعن، همه به لحاظ تکوینی وجود، اما به لحاظ ارادی چرا؟ یک ساحت تکوین حضرت حق همینه، بهش اجازه داد که بر حسب اراده خود عمل کن، یعنی خود این اراده هم مجبول بر اراده هست، جبلیش هست که اراده کنه. خدا در یک عده‌ای، در یک اصنافی، در یک انواعی اراده ویژه‌ای قرار داده که بر حسب اراده باید سامان بده. اون هم حتی از این نظام اراده که خدا قرار داده، یعنی بازم حتی اراده خاصی هم که اون از نظام اون خاصی که خداوند قرار داده در نرفته. دقت می‌کنه. لذا استکبار تکوینی معنا نداره. این استکباری که معمولا میگیم صحبت استکبار ارادی است. استکبار ارادی یعنی چی؟ یعنی از سر اراده با اینکه می‌بینه مقهور حقه میگه بر نمیتابم، خواه از سر لجاجت باشه، خواه از سر عصبیت باشه، خواه از سر عناد باشه، خواه از سر علو و استکبار علو باشه، هر چی باشه، اینو میگه ادبیات قرآن تبدیل میکنه استنکاف استکبار به تبدیل میشه به کفر. دقت میکنه تو فرهنگ قرآنی معنا آمده. لذا اگر بخوام بگیم رقیب اصلی و به تعبیری نقیض و مقابله یا که نعبد چیه، باید بگیم استکبار. نقیض و مقابل عبودیت ارادی چیه که من میخوام در ساحت اراده خودم، شعور خودم، ملک تو باشم، اینه که ملکیت رو بر نمیتابد، بر خودش استقلال قائل میشه، بر خودش در برابر خدا به اصطلاح اندیشه قائل میشه، در برابر خدا و تمام قواعد عالم میخواد بیسته، در نمیره از قواعد عالم ولی میخواد این کار رو بکنه. دقت میکنه اینجاست که ما تعبیر میکنیم استکبار معنا داره، اما استکبار در مقابل چی قرار میگیره؟ عبودیت. و این رو یک کنش ارادی بدونید. من به نظرم الان من میخوام بیشتر ابتداعا استکبار جلی رو توضیح بدم، استکبار آشکار رو دارم توضیح، ولی جلوتر رفتیم شما لحظ میکنم استکبار خفی مشکل اصلی همه ماست، یعنی هیچ کس نیست که بتونه بگه نیستیم مگر معصوم باشه، بزرگان باشن، نیکان باشن. اکثر ما این استکبار خفی رو داریم. حالا اصل استکبار که با روح بندگی نمیسازه، به نظرم به تعبیریم اون چیه که با روح بندگی اساسا اولا نمیسازه اینه. مسئله شرک حالا باید بگیم چیه انشالله عرض میکنم. در فرهنگ قرآنی در آیه 60 سوره غافر سوره مؤمن این گونه آمده: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، کسانی که استکبار ببرن عن عبادتی، یعنی چی؟ از بندگی من در بیان. به تعبیر دیگر نسبت به بندگی دارن چیکار میکنن؟ تمرد میکنن، تمرد نسبت به بندگی. کدوم بندگی؟ بندگی به اصطلاح ارادی، یعنی در ساعت اراده بر نمیتونه، میگه خدا هم گفته باشه من نمیخوام، میخوام بیستم، میخوام چه کنم، بگم من میستم، من خدا رو بر نمیتابم، خدا رو بنده نیستم، نعوذ بالله. اینایی که میگن میشه استکبار. که من همینجا عرض کنم ما بعضی ها رو دیدیم با اینکه مؤمنه ولی نمیدونم چجوری عادت کرده که گهگاهی که عصبانی میشه من خدا رو بنده نیستم، حرفی نیست. حالا ما که همه بنده نیستیم، اشتباه کاریمون زیاده، حرفی نیست، ولی این که به زبان میاری خیلی بده. این
نمیگم خدا معمولا سختگیر نیست، خدا اینجوری نیست که بیاد و بگه حالا تو گفتی ولو اینکه تو دلت هم اصلا اینو قبول نداشتی، حالا مطالبه ای کردی یا نمیدونم حرفی گفتید، من اینا سخت نمیگیره خدا، حرفی نیست. ولی این هم درست نیست که آدم تو مسیر حرف زدنش عصبانی بشه، حالا پشت بلنگو بگه من خدا رو بنده نیستم، میخوای تو اینجوری با من بکنی، اینا چیه، چی کار دارن میکنن بعضی؟ اینا از حد بندگی در رفتنه، اینا فرهنگ غلط ایجاد کردنه، اصلا معنا نداره. اگر راست میگی بگو میدونم خدا رو باید بنده کنم، ولی چقدر بنده بدبختی هم که الان دارم اینجوری با تو برخورد کنم. اینجوری بگو، اگر راست میگی اینجوری بگو، نه اونجوری چرا میگی؟ حالا خواستم اینو بگم، اونی که در حقیقت مقابل بندگی قرار میگیره، یعنی نفی بندگی میکنه، اون استکبار در بندگی است. تعبیر چی میکنه؟ کسانی که استکبار میکنه از عبادت من، سید خلون جهنم داخرین، دار داره آخرت داره بروز توحید، اونجا هر کی که نرسید به توحید دور میفته و در جهنم میفته و خوار میشه. توضیحاتی که در جای خودش، این یک آیه. آیه دیگری است در باب حضرت مسیح نسبت به نصارا، که اونها خب میدونید حضرت مسیح رو به عنوان اله مطرح کردند، به عنوان به اصطلاح اقانیم ثلاثه مطرح کردند، به عنوان جنس الوهیت گرفتن، از جنس الوهیت اما به اصطلاح ابن اب و به اصطلاح روح القدس که میگن، جنس خدا گرفتن ولی ابن خدا گرفتن، جنس خدا. این خیلی مهم تو فرهنگ قرآن خیلی باش میجنگه، میگه اگه جنس خداست پس نباید خدا رو بپرسته، پس نباید بنده باشه، چون جنس خودش هم الهه، اله که دیگه نباید معبود قرار بگیره. تعبیر میکنه خداوند 170 آیه 172 و 173 سوره نساء، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، هست مسیح که از اینکه بخواد خود رو بنده خدا قرار بده استنکاف نکرد. یعنی شما هم خبر دارید که ایشون گفت من بنده خدا هستم، خب اگر اینه دیگه از جنس الوهیت نیست، کسی از جنس الوهیت نباید ببرسته، باید معلوه قرار بگیر، باید معبود قرار بگیر. ولل ملائکه المقرب، و ملائکه مقرب هم اینجوری نیست، جبرئیل که شما میگید اینجوری نیست که. ملائکه مقرب درگاه خدا هست، مقرب هست، اما بندگی احساس میکنه، هیچگاه احساس نمیکنه من به اصطلاح خدا هستم. مقرب درگاه خدا بوده او رو از عبودیت نمیندازه که. ملائکه مقرب هم میگه ما بنده ایم، یعنی اون روح القدسی هم که شما میگید اون هم که بنده است. و من یستنکف ان عبادته و یستکبر، هر کس که استنکاف کند، استنکاف سرباز زدن، استکبار آن سرباز زدن از سر به اصطلاح علو، دقت کن، من یستنکف ان عباده، استنکاف سرباز بزنه، و یستکبر و سر علو، لجاجت، عصبانیت، میفهمه حق اینه و نمیخواد قبول کن، اینجا اینجوری. فسیحشرم الیه جمیعا، ما همه اینا رو به زودی جمع میکنیم. سیحشرم الیه جمیعا یعنی همه شون میان تو روز قیامت میبینن همه عبدن. چرا؟ لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، ناموجو میبینن عبدن، خودشون میدونن اینا رو. بعد اینجوری میفهمون، فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم. اینجا شروع میکنه یک دوگانه ایمان و استکبار مطرح میکنه که من رو زمینه قرار میدم بحث برای بحث کفر. تعبیرشون اینه، فاما الذین آمنوا، ادامش آیه 173 و عمل و صالحات و یوفیه هم اجور هم و یزید هم من فضله، کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح کنند ما اجرشون رو بهشون کامل میدیم و بر فضلش خدا بر فضلش اضافه میکنه. و اما الذین استنکفوا، اما الذین آمنوا، اما الذین استنکفوا و استکبروا فیعذبهم عذابا الیما، اینها رو عذاب الیم میکنه. میبینید این دوگانه قرار داد. این دوگانه یعنی چی؟ الذین آمنوا، بعد میگفت چی؟ الذین کفروا، درسته؟
اگر الذين كفروا با... اینجا گفتن الذين استنكفوا واستكبروا، این دوگانه یعنی بجای الذين استنكفوا واستكبروا یعنی که یعنی همون کافران، این دوگانه. و بلکه برعکس هم میشد، اگر اما الذين استنكفوا است اما باتشو چی، اما الذين لا يستنكفون، باید اینجوری گفت من با آمن. این دوگانه قرآنی همیشه من برزن تو قرآن خیلی این موارد زیادی از این دوگانه های از این سبک میگه، تغییر وضعیت میده که این تغییر وضعیت اون معنا رو به اصطلاح چندگانه در خود پیاده میکنه. اما الذین آمنو یعنی مؤمنان، اما الذین استنکفوا واستكبروا یعنی کافران. یعنی به تعبیری در برابر استنکاف چی قرار داد؟ ایمان. در برابر استکبار چی قرار داد؟ ایمان. از این ما میفهمیم مسئله اینکه هویت این مشخصه، یعنی چیز واضحه گفتن استکبار و استنکاف کفره واضحه، ولی این دوگانه ای که قرار میده میخوام اینو بگم، قرآن کریم میخواد بگه در برابر نعبدو استکبار قرار میگه، استکبار یعنی کفر، کفر جلی، اون کفری که میگه من نمیپذیرم خدا رو بندگی نمیکنم، که ما در فرهنگ دینی این معنا رو خیلی واضحه داره. کفر یعنی چی؟ کفر واضح، یعنی میگه خدا رو بر نمیتابم، خدا رو به عنوان خدای خودم نمیدانم، اله خود نمیدانم. اینجا اینجا این رو در این فرهنگ اینجا الان گفته، به نظر من این کمک میکنه که ما بتونیم بگیم ادبیات استکبار و ادبیات کفر یکی است، دوگانه است. البته یه بحثی است که علامه طباطبایی در همین آیه 172 و 173 نساء مطرح فرمودن همینجا، که استنکاف چرا بعدش استکبار گفتن؟ گفتن استنکاف گاهی سرباز زدن و کفری است از سر جهالت، ولی استکبار از سر لجاجت و عصبیت و مسئله به اصطلاح علو و خود بزرگ بینی و اینهاست که نمیخواد تن بده. دقت میکنه این روشو مطرح کرده، اشکالی نداره، ولی اجالتاً الان میخواستم بگم اگه کسی بخواد خیلی مداقع کنه شاید کسی این رو بگه که یک نوع کفر داریم که کفر استکباری نیست، یک کفری داریم کفر استکباری است، ولی اجالتاً هر استکباری کفره، اینه که میشه فعل جمله قبول که هر استکباری جزء کفره و این کفر در برابر او قرار میگیره، در برابر یا که نبود. کفر سلوکی یعنی چی؟ یعنی عملاً خدا رو بر نتافتن و خود رو مستقل از خدا دیدن، عملاً در صحنه عمل اون دستورات الهی رو اجرا نکردن. خدا اینجا باشه انشاءالله در جلسات بعد مطالب ادامه مطالب رو عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله الله.
استکبار داره در فرهنگ قرآنی نفس بر نتافتن خدا باشه، حتی از سر جهالت، به معنای جهالت اینجوری، یعنی طرف میاد به شما عرضه میکنم میگه من نمیخوام، من میخوام آزاد باشم، اینم کفره، ولی اینکه به معنای اون عناد چیزم نباشه. دقت میکنم این استکبار هست، بلکه حتی من معتقدم نفس هر کفری فی الجمله استکبار، هر کفری که یعنی حتی اینایی که معمولا مستضعفند که علامه تمام مستضعف و جهلا رو مثال زد، حتی اینها هم یک نوع استکبار توشون هست، ولی ایشون خواست لطف استنکفو و استکبرو رو بگه، راست میگه، ولی استکبار در فرهنگ قرآنی یه موقع استنکاف در برابر استکبار قرار داده جای اشکال نداره، ولی یه وقت از استکبار گفته، استکبار یعنی چی؟ برنتافتن حق، گاه برنتافتن حق از سر جهالت که البته خدا سخت نمیگیره، ولی برنتافتن هست یک نوع استکبار. ما خدا برخوردهایی با استکبار مطلق میکنه شکل دیگری هم، معناش این نیست که استکبار استکبار نباشه. تا اینجاش باشه، ان شاءالله بعدا از ما.